مرحوم شیخ از اینجا به صدد ضرب کلام مرحوم کاشف الغطا بر میاد. مرحوم کاشف الغطا خلاصه فرمایششون ای بود که نتیجه نظریه مشهور در قصد تملیک مع اباحت تصرف که بعد از تلف و تصرفات مفیده ملک ملک میاره سپله، مشهور این گفتن، این تأسیس قواعد جدید لازم میاد. اجمال کلام کاشف الغطا هم به دو سه تا نکته برمیگشت، داشتن توالی فاصله دو سه تا نکته رو بررسی میکرد. یکی ان العقود تابعه للقصود چی شد، یکی ما سمعنا به این که تصرف یا تلف سبب مملک باشه، اونم در جایی که قصدی وجود نداره، شاهدش هم ابواب زمانات و آثار شرعیه‌ای که بر این ماجرا بال میشه، مثل غنا و فقر و استطاعت و اخماس و زکوات و نمیدونم زمان و غرامت و زمان المسما و اون مطالبی که در فقه وجود داره. آخرش هم تیر خلاص رو زدن، گفتن آقا شما اگه قراره بیاید این تصرف را سبب ملک بدونید، خب به طریق اولا میشد همون اول کار ملکیت رو قائل شد. شرایط در اول کار بیشتر موجودن تا اون گام آخر. شما تو گام آخر ملکیت قائل شدید، تو گام اول که شرایط بیشترن ملکیت قائل نشدید. خب این خلاصه کلام کاشف الغطا. مرحوم شیخ هم حالا میخوان این رو جواب بگن، میگن که حرفای کاشف الغطا به عنوان استبعادات خوبه، اما به عنوان دلیل فایده نداره. من یه نکته بگم دوستان، ببینید شیخ وقتی میگن استبعاد است و دلیل، حالا دوستانی که قطع و زن خوندن که ما اولش باشون مواجه بودیم، قاعدتا تو قطع و زن مبنای شیخ سر مسئله تراکم زنون به دست دوستان رسیده باشه با چند و چونش و لطائف و دقایقی که توش بود. کلمه استبعاد نه به معنای یه چیز مثلا سبکیه، نه، برای شیخی که میخوان تراکم زنون قائل بشن اگه اینا یه سری استبعادات بشه، از جاهای دیگه هم استبعادات دیگه ای پیدا بشه، همه ای استبعادات جمع بشه، ممکنه همین استبعادا سبب بشه ما نظر مشهور را قبول نکنیم، یعنی مورث اطمینان بشه بعد محجیتش. نمیشه یه جاده ای ما درست کنیم که اصلش بر دست انداز باشه. جانم با فهمیدنش، یعنی شارع نمیاد امارتی درست بکنه که همش باید از پنجره بریم تو خونه تو اتاقاش، معنا نداره. یه جاده درست کنه همش دست اندازه، اصلش بر دست انداز باشه الا ما خرجه به دلیل. اما تک به تک اینها به تنهایی کفایت نمیکنه. مراد شیخ هم از استبعاد بودن اینه، میگه بله اینا با خوبه برای استبعاد، اما اینکه خودشون به تنهایی دلیل باشن فایده نداره، لذا خودشون به تنهایی قابل جوابم هستن، اما خودشون به تنهایی قابل جوابن، اما نمیشه 100 تا چیز پیدا کنیم که تک به تک قابل جوابن، رو هم میریزیمشون دست انداز درست میکنه، اون میشه ثمره استبعاد تو تراکم زون. حواستون به این مبنای شیخ باشه. خب حالا با توجه به این توضیح بریم سراغ اون جوابایی که شیخ میخوان به این نظریه بدن. جان نه اصلا خدا رحمت کند، امام در عبادات تراکم زنونی هست، امام معمولا تو عبادات تراکم زنونی هست، تراکم زنون دلیل میخواد، دلیلش هم تو حجت امام نیست، دلیلش تو مباحث الفاظ امامه. خلق الله مباحث الفاظ رو میگن خب اصول ثمره نداره، مباحث الفاظ بریم حجج و اصول عملی رو بخونیم، بعد نتیجهش این میشه که شد دیگه. این که من از قدیم میگفتم علم و اصول کلش رو هم قراره اثر بده، عالیه، همش رو هم نمیتونیم حذف کنیم ازش، مالا این نکته بود. اما پیش شیخ نه، اصلا رفتی به انسداد نداره، شیخ انفتاحی خیلی هم قدر قدرت اما قائل به تراکم زنونه. بله نه تراکم زنونی هم. استبعاد گفتم مراد از استبعاد ما معمولا تو کتاب‌های علمی میگیم بعیدون استبعاد داره میگیم یعنی ضعیفیه. اینجا وقتی میگیم استبعاد داره استبعاد ما به معنای نفی نیست، به معنای اثبات نیست، به معنای جزء ظنون ما هست. بله تقویت میشه بعدن. اگر ما گفتم تون ریشه یه حرفم اجتهاد ها، یعنی با مسلک اخباری ها به اینه میرسید، اصولیین ما معتقدن شارع امارتی درست کرده اسمشو گذاشته کتاب الاجاره، امارتی درست کرده اسمشو گذاشته کتاب البیع، لذا اقل و اکثر اول و آخر وسطش بغلش راستش چپش همش با هم میسازه، یعنی یک دستگاه ارگانیکه زنده است. این مدل این با همه اجزاش ساختمون صحیح مهندسی شده است، نه اینکه یه سری مسائل رو تک به تک شاره جواب جزئی گفته بدون هرم سازی، نه اینطوری نیست، هیچ کدوم از کتابای فقهی اینطوری نیست، اصلا فقه اینطوری نیست. با توجه به این سازمان حالا اینا بعدن وقتی همه این استبعادا جمع بشه، وقتی همه استبعادا رو جمع کنیم نگاهشون که میکنیم میشه یه جاده ای تو فقه که این جاده اصلش بر دست انداز الا ما خرجه بدلیل نداریم، نمیشه دیگه قائل شد به این مورث اطمینان میشه که مبناش مشکله. این مبناه ببین چقدر دست انداز درست کرده، اما تک به تک اینها قابل توجیهه. لذا شیخ بازی هم نمیکنه با ذهن شاگرد تو این بحثو، بعضی فکر میکنن شیخ انقلت و قلت میکنه میخواد تشحیز ذهن کنه و تقویه تفننه، نه شیخ واقعا همه رو میگه به اعلا صوته، همه رو رد میکنه به اعلا صوته. بعد آی بابای آی مرعشی آی ابراهیم بودید اول کار موقعی که داشتیم عبارت شیخ رو اول کار میخوندیم، شیخ اومد استاد گفت که آقا بسم الله الرحمن الرحیم ملکیت آنما قابل توجیهه، تو کل فقه وجود داشته من جمله الموارد اینجا. بعد انگار یادش رفت اینو گفته، هرچی گفت در ردش بود، حالا اثباتش میکنه دوباره. یعنی شیخ همه میگه به اعلا صوتن، همه رد میکنه به اعلا صوتن، دوباره رده رو رد میکنه به اعلا صوتن تا جایی که برسه به خط قرمز، بعد همه رو میذاره رو میز کار، مخرج مشترک میگیره ازشون، میگه حالا درصد حجیت ها رو معلوم کنیم، این ستون با تمام صبر و تقسیمی که کردیم میشه 16، این یکی میشه 18، این یکی میشه 10. بعد از همه اینا میگه حالا بریم استظهار کنیم، بریم استظهار با 16 میسازه یا با 18؟ با 10 که نمیسازه قطعا، ولش کن، بریم با 16 میسازه یا با 18؟ اونو که استظهار کردیم اونو قائل میشیم. این سبک شیخه، این سبک دلیل داره، تو قطع ظن شیخم خوندید دلیلشو تو براءت اصول عملی نه تو حجج، شیخ دلیل این سبک رو توضیح داده اونجا، لذا نتیجه خروجی مبنای شیخ اینه. شیخ میگه آقا هر جایی محقق خویی میگه آقا این روایت صحیح السنده من بهش فتوا میدم تمام، شیخ با روایت عیاشی کار میکنه، روایت عیاشی مرسله کار میکنه در حد حجت تامه، هر کی هم میرسه پاورقی میزنه میگه آقا روایت عیاشی که دیگه لا یعبه، تردن و اکسن سیستمش با بقیه فرق داره، حجت تامه تمام اونا یه جزء دلیل پیش شیخ. وقتی این شد جزء گفت حجت تام و تمام بود به سبک محقق خوبی میگفتیم قدش اقده روایت عیاشی اینجاست ایتا او پیش شیخ، او حجت تام اصول وقتی میاد اینجا میشه اقد، حالا این قدش اقده روایت عیاشی اقده، زیاد با هم فاصله ای نداره، اینم بحث میکنیم، همه زنون رو میذاریم کنار هم ببینیم آخرش چی در میاد دستش. این غیر از مبنای موثوق به ها خیلی فرق داره با او. خب حالا با توجه به این توضیح که بدبینم نباشیم به شیخ، شیخ چرا همه چیه هی رد میکنه هی اثبات میکنه، واقعا میره و میاد تا به اطمینان برسه به حجیت برسه، شیخ شروع میکنه تک به تک این مطالبی رو که از مرحوم کاشف القطا دستبندی کردم، من رو گفتم 3-4 تا نکته شد، اینو رد میکنه.